أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثمون درباره اخبار من بلغ بود. در جلسه پیش 10 نکته عرض کردیم. گفتیم تلک عشرتان کامله. حالا 4 نکته دیگر اضافه کنیم به نام 14 معصوم سلام الله علیهم، که این بحث رو جمعش کنیم. نکته 11، اگر 2 روایت ضعیف داشته باشیم که یکی دلالت بر استحباب میکنه، دیگری دلالت بر عدم استحباب میکنه، آیا تعارض دارن با هم؟ اون که دلالت بر استحباب میکنه مشمول اخبار من بلغ هست، اون که دلالت بر عدم استحباب میکنه مشمول اون اخبار نیست. پس میتونیم به اون روایت دال بر استحباب به حکم اخبار من بلغ عمل بکنیم و اون رو ترجیح بدیم. نکته 12، اخبار ضعیفی که در مورد فضائل و مناقب ائمه معصومین علیهم السلام هست، آیا این روایات مشمول اخبار من بلغ هستند؟ مثلا ما این روایات رو از باب تسامح در ادله سنن نقل کنیم و از این راه مثلا ثواب ببریم، مردم هم ثواب ببرن. مثلا روزه دروغ، روزه‌ای که روایتش ضعیفه، بخونیم مردم بیشتر گریه بکنن، بیشتر عشق بریزن. حالا این مشمول اخبار من بلغ می شود یا خیر مشمول اخبار من بلغ نمی شود، مخصوصا در باب مصائب که خیلی هم فتح بابه، هر چی دلشون خواست این مدعاها مخصوصا میگن، برای خاطر اینکه اشکی از دردم بگیرن. البته اشکی هم نمیبینیم ها، بله بیشتر مثلا دم میگیرن و سینه میزنن و از این چیزا، ولی اشک مثل قدیم اشک نیست. قدیم آقای روزه‌ای میخوند، مردم حسابی اشک میریختن، گریه میکردن، خود روزخون هم گریه میکرد. حالا هیچ کدوم گریه نمی کنند، نه روزخون نه شنونده، هیچ که گریه نمی کنه. ولی سابقا اینجور نبود، واقعا عشق بود، عشق می ریختن. به هر حال آیا این گونه روایات مخصوصا اون کتاب روزت الشهدا مال کاشفی، خیلی چیزا داره. حالا اینا رو میشه خوند، اینا رو میشه گفت. یا به یک عنوان دیگری خوب است پرهیز بشود از اینها، و اون اینه که فتح باب خرافات میشه در بین مردم، در بین گوینده ها، در بین خواننده ها، مداحان. فتح باب میشه، باب خرافات، و این ضرر میزنه به دین، آسیب میزنه به دین، باعث میشه که خیلی ها از دین برگردن، بدبین بشن. بنابراین بهتر است که این گونه اخبار را ما از شمول اخبار من بلغ خارج کنیم. این هم نکته 12. نکته 13. اگر روایت ضعیفی دال بر استحباب یک فعلی است، اما عمل کردیم، آیا آثار اون فعل هم مترتب میشه یا نمیشه؟ مثلا اگر روایت ضعیف میگوید که اغتسل یوم الجمعه و ثواب هم داره، و ما هم معتقد بودیم که این غسل، غسل مستحبی جای وضو میگیره، میشه با غسل مستحبی مثلا نماز خوند، این عقیده رو هم داشتیم. حالا طبق اخبار من بلغ یک غسلی را انجام دادیم، آیا با این غسل میتونیم نماز بخونیم؟ این جای وضو میگیره یا خیر جای وضو نمیگیره؟ بعیده که این آثار ثانویه را ثابت کنه. اخبار من بلغ لسان داره، لسانش ثوابه. اونجا گفتیم که می‌فرماید بله بلغه و ثواب و بعد عمل به ثواب گیرش میاد، این در همین حد ثواب رو ثابت میکنه، اما اینکه بخواد آثار دیگر را هم ثابت بکنه، این دیگه بله خیلی معونه میخواد دیگه. اینقدر لسان اخبار من بلغ گویا نیست که تا این حد بتونه پیشروی بکنه. این هم نکته 13. نکته 14، آخرین نکته. ما میدونیم که تشریع حرام، مثلا فعلی را که دلیلی بر وجوبش نداریم بگیم واجبه، این تشریع و حرامه، و فعلی که دلیل بر حرمتش نداریم بگیم حرامه، این تشریعه. خب مستحب هم همینجور، مکروه هم همینجور، دلیل بر استحباب نداریم بگیم این مستحب، یا دلیلی بر کراهت نداریم بگیم این مکروهه، این هم تشریعه. تشریع هم که حرامه. حالا آیا با اخبار من بلغ ما گرفتار تشریع محرم نمیشیم یا میشیم؟ اگر اینطور باشه اون وقت اخبار من بلغ دیگه از درجه اعتبار ساقط میشه. جواب اینه که اخبار من بلغ بر اخبار تشریع، بر ادله تشریع حاکمه. یعنی درسته ادله تشریع شامل این مورد میشه، ولی اخبار من بلغ میاد حکومت میکنه، دایره رو تنگ میکنه، موجب ضیق دایره ادله تشریع محرم میشه. یعنی میگیم که اونجایی که یک فعلی مشمول اخبار من بلغ هست، این موضوعاً از تحت اخبار تشریع و ادله تشریع خارجه. بنابراین خیالمون راحت که عمل به اخبار من بلغ موجب تشریع محرم نخواهد بود. این هم نکته چهاردهم به نام مبارکه 14 معصوم. دیگه از این بحث بگذاریم، یعنی از تنبیه دوم براءت بگذاریم. به خاطر شریفتون هست که ما تا حالا دو تا تنبیه در مسئله براءت مطرح کردیم. تنبیه اول درباره این بود که اصل براءت در صورتی جاری می شود که اصل موضوعی نداشته باشیم. اگر اصل موضوعی داشته باشیم دیگه نوبت به اصل براءت نمی رسد. به همین مناسبت بود که راجع به این اصل موضوعی عدم تزکیه بحث کردیم و معلوم کردیم که این اصل موضوعی عدم تزکیه کجاها جاری میشه و کجاها جاری نمیشه. هر جا اصل عدم تزکیه جاری شد، در حیوانی که شک در حرمتش داریم نمیتونیم اصل براءت یا اصل حلیت جاری کنیم. اصل عدم تزکیه اصل موضوعی مانع اون اصل حکمی خواهد بود. این تنبیه اول بود. تنبیه دوم درباره این بود که راجع به این که آیا احتیاط در عبادات ممکنه یا ممکن نیست؟ آیا احتیاط حسن دارد یا ندارد؟ آیا احتیاط ثواب دارد یا ندارد؟ در این تنبیه دوم ما سه تا مسئله مطرح کردیم. هم حسن احتیاط، هم ثواب احتیاط، هم امکان احتیاط. حسنش که معلوم، عقلا شرعا حسن احتیاط ثابت. ثوابش هم وقتی ما رجاءً فعلی را به جا بیاریم با امید این که مطلوب مولاست، یکی از این دوتا مطلوب مولاست احتیاط کنیم. مرحوم آخوند فرمود که اخبار من بلغ ثواب را ثابت میکنه و ثواب هم بر نفس عمله. نه بر احتیاط. نظر شریف آخوند این بود: ثواب بر نفس عمل. و استنادشون هم به همون اخبار منبلغ صحیحه هشام، هشام ابن سالم، که دو تا صحیحه بود، که تعبیر این بود که وقتی کسی عملی را که ثوابی براش رسیده انجام بده، ثواب اون عمل رو بهش میدن، ولهو ذالک، اون ثواب عمل رو بهش میدن. این نظر مرحوم آخوند بود، یعنی ثواب به احتیاط نمیدن، به خود عمل میدن. مسئله سوم هم که در این تنبیه دوم بحث شد، راجع به امکان احتیاط بود، که در ذیل امکان احتیاط اخبار من بلغ رو بحث کردیم. عرض کنم که در مورد اخبار من بلغ 14 تا نکته را هم ذکر کردیم. حالا تنبیه سوم، تنبیه سوم اینه که در شبهات حکمی اصل براءت جاریه، هم براءت عقلی که مقتضای قاعده قبح عقاب بلا بیان، عقل حکم میکنه به قبح عقاب بلا بیان. حالا عقل حکم میکنه یا عقلا حکم میکنه؟ این قبح عقاب بلا بیان قاعده عقلیه یا قاعده عقلاییه؟ نظر بعضی ها اینه که قاعده عقلاییه. پس عقل بیچاره چه کار است؟ معزوله؟ واقعا قاعده قبح عقاب بلا بیان از قلم رو و عقل خارجه، باید بدیمش دست عقلا که ببینیم چه بر سرش بیاره. به نظر میرسه که نه، قاعده عقلیه. البته وقتی چیزی قاعده عقلی باشه عقلایی هم هست، اما اگر یه چیزی عقلایی باشه عقلی هم هست، این دیگه ثابت نیست. نقیض موجب کلیه سالبه جزئی است. بله، یا عکس موجب کلیه موجب جزئی است. پس براءت عقلی در شبهه حکمیه جاریه، براءت نقلی هم که بله، رفع عن امتی تسع، یکیش هم ما لا یعلمون. پس در شبهه حکمیه اصل براءت جاریست. حالا در تنبیه سوم بحثمون درباره اینه که ببینیم آیا در شبهه موضوعیه هم اصل براءت جاری می شود یا خیر، در شبهه موضوعیه اصل براءت جاری نمی شود. سه تا نظریه در اینجا مطرح. اول اینکه جاری می شود مطلقا، هر جا شما شبهه موضوعیه داشتید می تونید اصل براءت جاری کنید. نمی دونید این مایه خمره یا خله، شبهه موضوعیه است. البته اگر حالت سابقه داشته باشه دیگه باید حالت سابقه را استصحاب کنید. مثلا سابقا شراب بوده، حالا شک داریم شده سرکه یا نشده، استصحاب میکنیم شراب را. یا بالعکس سرکه بوده، حالا شک میکنیم شراب شده یا نشده، استصحاب میکنیم سرکه را. اینجا جای استصحابه. ولی فرض کنید حالت سابقه نداره و جای استصحاب نیست، اینجا چطور؟ آیا رجوع به اصل براءت میکنیم یا رجوع به اصل براءت نمیکنیم؟ قول اول این است که بله مطلقا رجوع به اصل براءت میکنیم، این قول اول هست. قول دوم این است که اصلاً اصل براءتی در کار نیست، براءت بی براءت خبری نیست، بابت کار اخباریی ندیگه ها. قول سوم تفصیله، نه مطلقا جاری است و نه مطلقا غیر جاری، تفصیل قائل میشه. این مطلبیه که مرحوم آخوند مطرح کرده و ایشون به تفصیل روی آورده، شاید هم کم لطفی است ولی به هر حال لطفی کرده ایشون و تفصیل داده. ایشون می‌فرمایند که شما باید به لسان دلیل نگاه کنید، ببینید دلیل چی میگه. آیا دلیل میگوید که طبیعت این شیء مثلا حرامه؟ حکم رفته روی طبیعت شیء. مثلا گفته شده خمر، طبیعت خمر حرام است، حرمت علیکم الخمر المیسر، موضوع حکم طبیعت خمر مثلا. یا نه، موضوع حکم طبیعت خمر نیست، افراد خمر. آن عام استغراقیه. مثلا اگر بگوید لا تکرم الفساق، جمع محلا باللام، عمومش عموم استغراقیه، عام مجموعی نیست، عام استغراقیه، یعنی تک تک افراد فاسق مشمول این حکمند، مثل اینکه گفته لا تکرم زیدن الفاسق، لا تکرم عمرن الفاسق، لا تکرم بکرن الفاسق، یعنی منحل میشه به ده ها حکم، صدها حکم. کدامش هست؟ یا اینه یا اونه. حرمت علیکم الخمر ظاهرش اینه که حکم رفته روی طبیعت خمر، کاری به افرادش نداره، عموم استغراقی نیست. گفته لا تکرم الفاسق، جمع محلا بلام، عامش عام استغراقیه، پس حکم رفته روی افراد. حالا حضرت آخوند می فرماید که در صورتی که حکم رفته روی طبیعت، شما نمیتونید، اگه شک کردید که این شرابه یا نه، نمیتونید اصل براءت جاری کنید. چون اشتغال مسلمه، شک در امتثاله. وقتی اشتغال یقینی باشد، امتثالش چی؟ باید یقینی باشه. من نمیگم اشتغال یقینی براءت ذمه یقینی میکن. وقتی فرموده حرمت علیکم الخمر، این اشتغال یقینیه. طبیعت خمر بر ما حرامه. حالا این مورد، این مایه، شک داریم خمره یا نه. اگر مرتکب بشیم، شک در امتثال داریم. اشتغال ذمه یقینی بود، باید امتثال یقینی داشته باشید. مرتکب شدید، امتثال یقینی ندارید. اشتغال مسلم، امتثال هم باید مسلم بشود. لذا اینجا ایشون میگن اصل براءت جاری نمیشه. اما در مورد اونجایی که موضوع حکم عموم استغراقیه، کل فردن فردن موضوع است برای حکم، اونجا شک دارید این شخص، این زید، آیا فاسق هست یا فاسق نیست. خب اگر فاسق باشه باید بزنیم تو دهنش، لا تکرم. اگر فاسق نباشه باید اکرامش هم بکنیم، اکرم العادل مثلا. حالا شک داریم ایشون فاسق هست یا فاسق نیست. اشتغال ذمه در اینجا مشکوکه. نمیدونیم لا تکرم الفاسق شامل ایشون هم میشه یا شامل ایشون نمیشه. شک در اشتغال دارید. چون شک در اشتغال دارید، امتثال لازم نیست. برخلاف اون قسم اول که یقین به اشتغال داشتید، لذا باید امتثال میکرد. اما اینجا یقین به اشتغال ندارید. چون که یقین به اشتغال ندارید، دیگه امتثالش هم لازم نیست. این فرمایش جناب مستطاب آخوند. خب حالا اونایی که میگن مطلقا اصل براءت جاری هست، میگن هم براءت عقلی جاری است، هم براءت نقلی جاری است. طبق قاعده عرض کنم حضورتون که قبح عقاب بلا بیان، ما باید اصل براءت عقلی جاری بکنیم. ولی آیا میشه اصل براءت عقلی جاری کرد؟ در موضوعات هم آیا بر شارع بیان لازمه؟ ولی شارع باید به ما بگه مثلا این خمره، این خله، این زید فاسقه، این زید عادله، اینا رو هم باید شارع بگه. وظیفه شارع چیه؟ بیان احکام یا بیان موضوعات؟ بیان احکام باید بکنه. من نمیگم تشخیص موضوع شأن فقیه نیست، فقیه هم تشخیص موضوع براش لازم نیست، باید به عرف مراجعه کنن برای تشخیص موضوع. علاهذا اجرای اصل براءت عقلی در اینجا مشکل میشه. وظیفه مکلفه که ازاله شبهه بکنه. یه وظیفه شارع نیست که ازاله شبهه هم بکنه در موضوعات. گرفتاری برای شارع خیلی زیاد میشه که بله شما باید موضوعات رو هم برای ما مشخص بکنید. مثلا گفتم مرده رو غسل بدید، حالا شارع به ما بگه این مرده یا نمرده. ما شک داریم، شک داریم این شخص الان مرده یا نه، مرگ مغزی، نمرده، مغز مردی، بله ببخشید مرگ مغزی کدامش؟ عجیبه که مرگ قلبی مرگ میاره. یعنی اگه قلب از کار افتاد انسان میمیره، اما اگه مغز از کار افتاد نه، نمیمیره. مدت ها ممکنه که زنده بمونه. من یه سردردی داشتم، در کانادا بودم، گفتن باید آنژیوگرافی مغزی بکنی. گفتم دخیل، من با سردرد میسازم ولی آنژیوگرافی مغزی نمی کنم. من شنیدم بعضی ها در آنژیوگرافی مغزی مغزشون از کار افتاده، 6 ماه یک سال زنده موندن ولی با مرگ مغزی. و من نمیخوام دیگه این، با سردرد میسازم. گفتن نه قدیما اینجور بوده، حالا دیگه اینجور نیست، دستگاه ها پیشرفت کرده، خوب شده. گفتم من استخاره میکنم. استخاره کردم خوب اومد، ولی یک تهدیدی هم داشت. دیگه قبول کردم، آنژیوگرافی مغزی کردن. بله من فکر نمیکردم مغز دارم، معلوم شد مغز دارم. بله گفتن مغز سالمه، ناراحت نباشید، مغز مشکلی نداره. اون تشری هم که تو استخاره زده بود اونم درست بود، اونم همون جور شد. یه لحظه من در ضمن آنژیوگرافی یه لحظه رفتم، تمام شد، ولی برگشتم. بعد اون متصدی دستگاه اتفاقا ایرانی هم بود، تهرانی هم بود، بله، گفت که من متوجه شدم که تغییر حال دادید، فوری دارو رو قطع کردم. بله فورا متوجه شدم. در هر صورت عرض کنم حضورتون که بله، خب حالا شارع وظیفش هست که بگه این مرده یا نمرده. میت رو غسل بدید، حالا تشخیص میت هم به عهده شارعه. خمر نخورید، تشخیص خمرم به عهده شارعه. بنابراین عرض کنم حضورتون که قاعده قبح عقاب بلا بیان یا براءت عقلی شمولش نسبت به شبهات موضوعیه مشکله، و اما براءت نقلی البته جاریست. و السلام.